صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب منصوص العله انذاری وجود دارد که آیا اصلا منصوص العله چی هست؟ خب محضر مبارکتون که برخی از اعاظم مثل جناب سید مرتضی منصوص العله یا اون چه که به نام قیاس منصوص العله نامیده می شود این رو موضوعاً و حکماً ملحق به قیاس جزئی حنفی می دونن. میگن فرقی بینشون نیست، همونه، لذا باطله و مورد پذیرش نیست در مذهب ما، مورد قبول نیست و قابل استفاده نیست. خب این یک دیدگاه هستش. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه محقق حلی، علامه حلی، اینها بزرگانی از این قبیل قرار داره که جلسه قبل به برخی از عبارات اینها البته به نقل معالم اشاره کردیم. خب کسانی که قائل هستند به این که نه، قیاس منصوص العله این باطل نیست و بفرمایید که میشود ازش استفاده کرد، محضر مبارکتون که اگر زحمت بخوره تمش کنید، عرض محضر مبارکتون که باز اینها دو گروه میشن. یک گروه قیاس منصوص العله را موضوعا ملحق به قیاس حنفی میدونن، لکن حکمن میگن از او استثناء شده، میگن بله اینم همون قیاسه، فرقی نمیکنه، قیاس، اما در حکم با اون مغایر هستش. حالا چرا در حکم مغایره؟ البته شواهدی هم مثلا از روایات میارن که اهل بیت احیانا مثلا به علت حکم تکیه کردن یا ارجاع دادن یا چیزهای از این قبیل، فلذا مثلا بگیم که در این که قیاسه، اما در این حال از محضر مبارکتون که جایزه به نوعی تخصیص قائل بشیم. و دیدگاه بعدی این است که نه، بگوییم قیاس منصوص العله تخصصا از تحت قیاس حنفی خارج، اساسا موضوعا اون نیست تا بخواد حکمن همون حکم رو داشته باشه. خب این دیدگاهی است که البته بسیار دیگر بهش معتقد هستن. طبیعتا مستحضر هستید که اینا رو خیلی بحث نکردن آیون، که مثلا الان من بگم یه لیست بلند بالا، یه فهرست بلند بالایی برای شما ذکر بکنم که بگم مثلا این دسته از فقها و اصولیین نظرشون اینه مثلا، یا این دسته، اینقدر بحث نشده. بله البته اگر انسان تتبع بکنه در فقه و در مواضعی که اینها از بحث علت استفاده کردن، میشود فهمید که بالاخره نظر مبارکشون چی هستش. حالا امروز که فرصت نمی کنیم، اما عرض مثلتون که بعضی از موارد انسان بگد، قبلا البته اشاره کردم، شاید در بین صحبت ما الان حضور ذهن ندارم، اما بعضی هم میشه بعضی موارد بگیم که اینها از علت استفاده کردن، حالا گاهی اوقات با تعبیر منصوص العله، گاهی اوقات با تعبیر مفهوم و تعلیل مثلا یا تعابیر از این قبیل، بالاخره توجه داشتن به علت و استفاده کردن. طبیعتا علتی که استفاده کردن، این علت که مستنبط العله که نیست، اون که قطعا باطله، این هم منصوص العله منظورشون هست، یا عناوین دیگری که انشاءالله بعد از این اشاره بکنیم. از محضرتون که به هر حال این هم پس یه دیدگاه، اگر کلی بخوایم بگیم پس سه تا دیدگاه شد. یه دیدگاه موضوعاً و حکماً قیاس منصوص العله رو ملحق به قیاس حنفی میداند، عرض کردیم در رأس سید مرتضی است. یک دیدگاه موضوعاً ملحق میداند، حکماً میگه استثناء شده، قائل به تخصیصه. یک دیدگاه هم قائل به تخصصه، میگه نه موضوعاً و نه حکماً این ملحق به اون است. خب حالا ما ببینیم که چجور به نظرمون میاد کدوم میتونه درست باشه. ببینید نکته‌ای که وجود دارد این هست که اگر شما در جایی مواجه شدید با اینکه دلیل شرعی آمده بود، علت رو بیان کرده بود، گفته بود لا تشرب الخمر لانه مسکر، دقت می‌فرمایید، اینجا در واقع یک نوع انقلابی رخ می‌دهد، یه تغییر شکلی رخ می‌دهد، و اون اینکه در حقیقت این قضیه لا تشرب الخمر لانه مسکر، این خطاب از نظرتون که به خاطر معلل بودن و ذکر علت در ذیل اون نهی، در واقع موضوعش تغییر میکنه. موضوع از یک مورد خاص و مصداقی که خمر باشد تبدیل میشود به یک امر کلی که مسکر باشد. در واقع لا تشرب الخمر لانه مسکر میشود لا تشرب المسکر ها، والخمر من مصادیق المسکر. یعنی در واقع حکم اینطور میشه، کلی میشه، لا تشرب المسکر میشه. بعد حالا میگیم خمر رو چه کارش کنیم؟ میگیم خب خمر از مصادیق مسکر دیگه، پس اون رو همچی نمونیش. بعد اگر ما با مسکر دیگری مواجه شدیم، با مسکر دیگری مواجه شدیم، فرض فرمان ادعا کردیم که فقاع مسکر است، حالا آقا فرمان نیست از من مبارکتون که بس دیگه شد به جنس و برند و کارخونش هم داشته باشه، حالا مزاح میکنم، میخوایی تو نست
تجربه کردن
حالا به هر ترتیب مراد این استش که اگر مثلا ما گفتیم فقاع هم مسکر است، نبیز هم مسکر است، عرض می‌خواهدتون که خیلی خوب، اینا هم این حکم برشون بار میشه. آجان من اونجایی که شما میایید میگید که لا تشرب المسکر، بعد میایید تطبیق میکنید بر مصادیق، بر خمر و فقاع و نبیز، در اینجا چی کار دارید میکنید؟ شما یه عام میدارید، خطاب عامی هستش، این خطاب عام رو دارید بر مصادیق خودش هم هم تمام شد، از باب عمومه، از باب عموم. یعنی اساسا این بحث یه بحث از بحث ظهورات لفظی است، بحث ظهورات لفظی است. این لذا ما خودمونم اینو میاریم تو همین مباحث الفاظ ازش بحث میکنیم، عرض مصادیق بحث ظهور لفظی، ظهور لفظی است. شما کشف میکنید، استظهار میکنید که این استظهار عرفیه، عرف اینطور استظهار میکنند که اینجا اونی که در واقع موضوعی است که حرمت شرب خمر به او تعلق گرفته است، حرمت قصدم کنم حکم حرمت به او تعلق گرفته است، حرمت شرب بهش تعلق گرفته است، این از منظر مبارکتون که مسکره، این خمر اینجا مستاق است. خب میشود عام، میشود عام، هم بس شما در عام دارید، عام و خاص و امثال دارید مثلا ببینید. لذا این که میگن العلت تعمم، اینجا حالا معناش برام واضح میشه. در اصل قبلا عرض کردم اون عبارت رو خوندم از جناب حلی، عرض محضرتون که اون عبارت رو که این خودش برهانه، واسه این برهانه یعنی قیاس منطقی شکل میگیره. در واقع انگاری شما میگید که الخمر مسکرون و کل مسکرن حرامون فالخمر حرامون، یه همچین حالتی میشه، عرض محضر مبارکتون که. و در واقع حالا به بیان دیگر بخوایم بگیم، در واقع این علت میاد یه انقلابی رخ میده، این علت تبدیل میشه به موضوع حکم و دیگه موضوع حکم به جایی که اون مورد خاص و مصداق باشد میشود همین امر کلی و این شمول دارد نسبت به همه موارد. در نتیجه با این بیانی که شد به شکل واضح ما مشاهده میکنیم که این ربطی به قیاس حنفی چی آقا ندارد، هر جا که باشد این مطلب جاریه. مثال رایجی که حالا آقایون معمولا ذکر کردن توی کتاب ها گفتن و بیان کردن در باب از محضر مبارکتون که ماء البئر هست، ماء البئر هست، ماء البئر روایت داریم از صحیح ابن بزیعه اینطور داره، ماء البئر واسع لا یفسده شیء، بعدم این در انتهاش امام فرمودن لان له ماده، این ماده داره یعنی منبع داره، یعنی ریشه و اصل و پشتوانه داره، اینطور نیست که یه سطل آب نیست، یه ظرف آب نیست، نه این ریشه داره. خب از اینجا نتیجه گرفتن چی آقا؟ نتیجه گرفتن که پس اینجا عرض محضر مبارکته که این هر جا مایی باشد که له ماده این حکم برش مترتب میشه. ماء البئر صرفا یکی از مصادیقشه، در واقع عرض محضر مبارکتون که نتیجه بگیریم که کل ماء له ماده لا یفسده شیء، اینطور میگیم کل ماء لا یفسده، عرض محضرتون که شیء اصلا کل ماء له ماده لا یفسده شیء، تمام شد، اما این حکم میشود، این حکم کلی میشود. ماء البئر هم یکی از همین موارد شد دیگه. تشخیص این که ماء البئر له ماده املا ممکن است حالا امام فرموده باشد تمام که دلیل روایت هست، ممکن است خود شما کشف کردید یا ما خودمون چاکنیم، ما رفتیم بررسی کردیم ببینیم آب چاه که زرد کاسه نیستش که آب بریزن داخلش، که این جوششی دارد، از جایی میاد، منبعی دارد، مصدری دارد، طلا از دل زمین هست، بالاخره از کوه فلان از یفا بالاخره منبع و مصدر داره، عرض محضرتون که آب دستی که ما توش نریختیم که، این منبعی دارد، مصدری دارد، ریشه‌ای دارد، ولذا همیشه اونجا آب هست، هر چم از شما آب برمی‌دارید بازم چاها آب وجود دارد. از منظر مبارکتون که ممکنه کم بشه، باز دو مرتبه مدت بگذره دوباره جبران میشه و پر میشه. از منظر مبارکتون که فلذا مطلب به این نحو خواهد بود. ما دیگه در اینجا یک دلیل عام میداریم و دیگه کار ما میشود تطبیق بر موارد و مصادیق. از منظر مبارکتون که بیش از این مقدار نیست. پس اگر ما اینطور گفتیم، در واقع منصوص العله چیزی نیست غیر از دلیلی که ظهور در عمومیت موضوع دارد، دلیلی که ظهور در عمومیت موضوع نسبت به سایر موارد، نسبت به سایر موارد یعنی غیر از اون موضوعی که حکم برش مترتب شده داره، و ما این عموم را استفاده میکنیم. طبیعتا بحث عام هم یکی از بحث ابحاث ظواهر هست. پس در اینجا ما عرض محضرتون که میگیم این عام است، عموم دارند و ظهور در عموم دارند. بعد تا گفتیم ظهور در عموم دارند، میشه یکی از صغریات حجیت الظهور و حجیت همینطور ثابت میشه. یا کسی با منصوص العله شما حجیت را از کجا میارید؟ قیاس منصوص العله حجیت را از کجا میارید؟ میگیم حجیت منصوص العله با ارمزت حجیت ظهور ثابت میشه، چون منصوص العله چیزی نیست جز همون عموم و عام. ارمزتون که و این ظهور در این معنا دارد. وقتی ظهور در این معنا داشت، ارمزت مبارکتون که اون وقت میشه یکی از صغریات اصالت الظهور و حجیت الظهور. و ارمزت مبارکتون که دیگه بدون هیچ دغدغه‌ای ما میتونیم اینو تسری بدیم به مصادیق و موارد دیگه. خب پس این بحث منصوص العله. عنوان دیگری که اینجا مطرح هست که باز مرتبط است بحث علت و در کلمات آیان هم آمده، عنوان تنقیح المناط. تنقیح المناط، تنقیح المناط یعنی چی؟ تنقیح المناط یعنی این که تنقیح اینجا مراد اون همون کشفه. تنقیح رو بر نظر مبارکتون که دیدم بعضی هم تو بعضی از نوشته ها این اشکال تایپی، البته تنقیح رو با های دو چشم نوشته تنقیح شده. عرض مثلا تو نه، ما با تنقیح اصلا کاری نداریم، این بحث دیگری است. به درس ما لاغر مربوط نمیشه، حالا جای دیگری نمیدونم به کجا مربوط میشه، دیگه آقایون برن بررسی کنن. عرض مثلا است که یعنی تجربی هم داره بیشتر. عرض مثلا مبارکت میگه تنقیح المناط، حالا مراد اون کشف المناط، کشف المعیار، کشف الملاک، بفرمایید کشف العله، کشف العله. ارمزه چون اینجا منات یعنی ما انیق به الحکم، یعنی همون علت، ما انیق به الحکم یعنی علت. پس تنقیح المنات یعنی کشف ما انیق به الحکم، ای کشف العله. خب میگیم تا الان ما گذاشتیم در چی بحث میکنیم؟ تا الان همین بود دیگه، یا مستنبط العله بود یا منصوص العله بود، تا الان داره کشف علت بحث میکنیم. بس این چیه؟ اینجا در واقع تنقیح المناط یه عنوان آبرومندیه برای مستنبط العله. مستنبط العله اون رسوای خلق مثلا در نزد شیعه اینطور هست. اگر مستنبط العله ای باشد که یک حجیتی بشه بهش برش دست و پا کرد، اصطلاحاً بهش میگن تنقیح منات. این من دیگه خیلی خودمونی گفتم خدمتتون، اون همون است که گفت دامت برکاتو یعنی چی، گفت همون دمت گرم خودمونه. عرض مثلاتون که من دمت گرمش خدمتتون عرض کردم که اینجوره، یعنی در حقیقت چیز غیر از اون نیست. شما در مستنبط العله چی میفرمودید؟ میفرمودید که ما بریم خودمون بررسی میکنیم علتو کشف میکنیم. در تنقیح منات هم همین کارو انجام میدید، الا اینکه مستنبط العله حجیت نداشت، ما میخواییم مدعی شدیم که تنقیح المناط حجیت دارد. خب پس این خلاصه کلام در اینجا همین مقدار است. الا این که این تعبیر تنقیح المناط، خب ما که به کار میبریم، اهل سنت هم این تعبیر رو به کار بردن. حالا من اینجا از کتاب ها عکس گرفتم، تصاویر کتاب ها جلوم هست، میتونم آدرس ها رو ذکر کنم، نیازی نیست، حالا کتاب هاشون آمده. از منظر مبارکتون که حالا به شکل بخوام خلاصه اگر آدرس بدهم، همین اصول فقه مقارنه از منظر توی مرحوم حکیم از منطقی حکیم، اینشون بحث رو آوردن، ببینید اونجا توضیح داده است. از منظرتون که در کنار اینجا، در کنار از منظرتون که تنقیح المناط، دو تا اصطلاح دیگه مطرحی که اهل سنت داره، یکی تخریج المناط، یکی تحقیق المناط. اینو تو اصطلاح هم اونا به کار میبرن. البته بیانات اینها رو خب ما از سابق دیده بودیم و بررسی کرده بودیم و از این حرفا و باز هم نگاه کردیم، اینها میشود یه جوری بیان کرد که هم تخریج المناطش و هم تحقیق المناطش اینها ذیل همین تنقیح المناط قرار بگیره. یا حتی زیر بحث منصوص العله قرار بگیرد. از این جهت فرق نمی‌کنه. خب حالا یعنی چی؟ وقتی میگن تخریج المنات، مرادشون از تخریج المنات یعنی از منظر مبارکتون که استخراج منات و معیار، به دست آوردن منات و معیار. شما مشاهده میکنید که شارع مقدس حکمی رو برای موضوعی بیان کرده است، دلیل دارید، خطاب شرعی وجود دارد، بعد میرید تحقیق میکنید، بررسی میکنید، دقت میکنید، سعی میکنید منات و معیار رو کشف بکنید، بگید آه منات و معیار این چی بوده. وقتی منات و معیار رو کشف کردید، بعد آماده میشید برای اینکه بخواید اینو تعدی بدید حکم به موارد دیگر، یا تخصیص بزنید از برخی از موارد این رو چی آقا بفرمایید که بگید که نه اونا استثناء شدن و خارج هستن. از نظر مبارکتون که فرض کنید که مثال زدن برای تحریم ربا در بر، گفتن آقا این در مسئله بر این تعمیم پیدا میکند به کل مکیلن، این هر مکیلی و شما یعنی بر اینجا موضوعیت ندارد، ربا در هر مکیلی چی آقا جاری هسته. چرا؟ عرض محضرتون که میگن آقا ما رفتیم بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که این حرمت ربا در اینجا به خاطر مکیل بودنشه، به خاطر مکیل بودنشه، این جهت مانع شده، وگرنه در معدود ما چنین چیزی رو نداریم. این چون مکیله، مثلا فرض کنید که یه همچین حکم پیدا کرد. پس تخریج المنات چیزی نیست غیر از همین به دست آوردن منات. حالا اینکه شما چجور مناتو به دست بیارید، این خب اول کلامه. اینی که اهل سنت میگن تخریج المنات، البته همون مستنبط العله است، یعنی با حدس و گمان و با اینجور بررسی ها و فلان از یعفا تخریج المنات میکنن، فلذا این تخریج المناتی که میگن نه در باب تنقیح منات، بلکه در همون قیاس حنفی هم اونجا هم جاریه دیگه، اونها تخریج منات میکنن، علت رو به دست میارن، اینا همیشه تخریج به نوعی تخریج منات هست. از نظر مبارکتون که خب پس این تخریج المنات، در مقابل این تحقیق المنات دارم. تحقیق المنات چیه؟ تحقیق المنات یعنی که حالا ما مقیس علیه رها میکنیم، میریم سراغ مقیس، میریم سراغ فرع، بررسی میکنیم ببینیم آیا اون منات در این مورد هم وجود دارد یا وجود ندارد. پس تخریج المنات ناظر به مقیس علیه، ناظر به اصل، تحقیق المنات ناظر به مقیس یا فرع است. این که ما بریم ببینیم که آیا از نظر مهمتون که آنچه که ما به دست آورده ایم، آن قاعده کلی، آن حکم عمومی، آن علتی که به دست آوردیم و مناطی که کشف کرده ایم، آیا در این مورد خاصی هم که الان میخواییم حکم بهش تسری بدیم و تعدی بکنیم و حکم بگیم به این مورد هم میرسد، آیا در این هم وجود دارد یا نداره؟ خب این هم کار مهمی هستش، در واقع این هم یک نوع اجتهاده، یعنی همچنان که تخریج المنات اجتهاده است، تحقیق المنات هم خودش یک اجتهاده که ما کشف بکنیم که آیا واقعا این منات و معیار و ملاک در این مورد خاص وجود دارد یا وجود ندارد، لعل مثلا فرض فهمید که وجود داشته باشد یا نداشته باشد، یا با چجور نخواهیم کشف بکنیم، خودش اول کلام هستش. پس این دوتا تعبیر رو هم ما اینجا داریم، تخریج المنات و تحقیق المنات، که عرض کردم البته این رو همراه با تنقیح المنات ذکر کردم، عرض کردم مثلا این فرض کنید که مرحوم حکیم در همین اصول فقه مقارن در همراه با تنقیح المنات اینو ذکر میکنه، لکن کما اینکه عرض شد اختصاصی به این نداره، در همه اینجا جاریه، ما در همه این موارد تخریج المنات و تحقیق المنات رو داریم، منات رو به دست بیاریم، منات رو تطبیق بکنیم، این در همه موارد ارمانسرتون که وجود دارد. خیلی خوب، حالا برگردیم به همون بحث تنقیح المنات. خب ما الان میخواهیم کشف بکنیم منات رو، میگید آقا مگر در منصوص العله این کار رو نمی کردید، فرقش بس چی؟ میگیم در منصوص العله فارق اساسی میان منصوص العله از محضر مبارکتون که و تنقیح منات در این است که در منصوص العله نص بر علت شده است، یعنی شارع خودش علت رو بیان کرده، ما فقط باید اونو کشف بکنیم، یعنی ما باید بریم استخراج بکنیم، یه استظهار است در واقع، یه استظهاره، شارع مقدس مطلبی رو گفته، بعد یه حرف لام آورده، یه لام آورده، لأنه مسکر مثلا فرق باید. یه حرف لام آورده است، یا فرق بفرمایید که لعجل آورده، یا لأنه کذا آورده، یا فرق باید گفته کی یکون کذا، یا کی لا یکون کذا مثلا، فرق کی لا یکون دولتن بین الاغنیا مثلا، فرق باید که تعاویل این چورینی به کار روی، یا حرف فا آورده، فا تفریع مثلا ذکر شده است که به این شکل است. اما نظرتون که به هر تقدیر ما حالا عدات تعلیل رو بعضی هاش مورد اتفاق نظر هست که این از اعداد تحلیلن، بعضی هم محل اختلافه. به هر تقدیر ما به لغت رجوع میکنیم، به عرف رجوع میکنیم، میبینیم اینجا شکل عبارت، ترکیب عبارت، اعدادی که به کار رفته است عرفاً ظهور در تعلیل دارد. اگر اینطور شد، یعنی شما تعلیل رو و علت رو استظهار کردید، میشد منصوص العلت. اما اگر اینطور نبود، این از ظهور نتوانستید به علت پی ببرید، بلکه ناچار شد از طرق دیگه این کار رو انجام بدهید، آن اونجا میشد تنقیح المناط. این که میگم ظهور، یعنی ظهور همین دلیل به شکل خاص، ظهور همین دلیل به شکل خاص. پس اینو اصلاح بکنم، اگر از ظهور دلیل متکفل بیان این حکم به شکل خاص نتوانستید تعلیل را استظهار بکنید، این از منصوص العله خارج میشه. بعد که میخواید از طرق دیگه این رو به دست بیارید، کشف بکنید، از نظر مبارکتون که اون میشاد از قبیل تنقیح منات، از نظر مبارکتون که. خب حالا ما تنقیح منات رو چطور انجام بدیم؟ بگیم چطور ما میتونیم تنقیح منات بکنیم؟ محضر مبارکتون که اینجا طرقی ذکر شده است برای تنقیح منات. یکی از این طرق همون طریق برهان صبر و تقسیم است که دیگه بحثشو گذروندیم، تکرار نکنیم. که عرض کردیم برهان صبر و تقسیم مشکلش این هست، یعنی خود برهان مشکل نداره، تطبیقی که آقایون میدن مشکل دارد، که حقیقتا برهان صبر و تقسیم نیست. برهان صبر و تقسیم اونجا معیارش این بود که حصر محتملات در این موارد حصر عقلی باشه. یه قسمت، یه تقسیم ثنائی، یه قسمت ثنائی ارائه میکنید و حصر احتمالات حصر عقلی باشه، دائر مدار نفی و اثبات باشه. اما این چیزی که آیون میگن، حالا مثلا اهل سنت فرض فرمایید کسایی از این قبیل که از صبر و تقسیم میخوان پیش برن، عرض محضر صورت صبر و تقسیم کلامات علامه هلی هم هست، اینا نافت اهل سنت، کلامات بزرگان هم آمده، عرض محضر مبارکتون که. بعد اینی که این آیون میگن، این اون برهان صبر و تقسیم نیست، صرفا نشسته با خودش فکر کرده، یه سری احتمالاتی که به ذهنش می آمده، حالت ظنی دارد، یه سری موارد که به ذهنش میاد اینا میتونه باشه، حصری نیست، حصر عقلی در کار نیست، صرفا یه چیزایی نیست به خودش فکر کرده است و میگه یک و دو و سه و چهار و احتمالات همین هست دیگه، چی دیگه میتونه باشه، چی دیگه میتونه باشه. عقل انصار تون که و دیگه همونا تون شروع کرد در همونها، عقل انصار تون که صبر کردن، یعنی امتحان کردن، آزمایش کردن، که این که نمیتونه باشه، این که نمیتونه باشه، این که نمیتونه باشه، پس حتما اینه اقام فرشی آشکار. در حالی که ما عرض کردیم که خدا در قرآن کریم روایات ما به صراحت تخطئه میکنن فهم ما رو نسبت به علت حکم، تخطئه میکنن، والله یعلم و انتم لا تعلمون. این دیگه از این خدا دیگه چجوری باید بگن؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، نمیفهمید شما از این بس شما را. و مثالم زدیم، مثال نقض فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، بابا اصلا طیبات برشون حرام شده، چرا؟ چون ظلم کرده بودن، طیبات هیچ مشکلی نداشتن، اونا خوب بودن، ارمزدتون که احلت لهم بود، اینا حلال بود، اما ظلم کرده بودن، تنبیه میخواستن بشن، مجازات باید میشده، مجازاتشون این بود که از طیبات استفاده نکنن. مثلا و حالا امثال بزن، مثلا فرسون که اون شکاری که در یوم السبت انجام بدن، یا حالا چیز از این قبیل فلان. مراد میخوام بگم این طور هستش، این از اون باب بوده، نه اینکه این طیبات مشکل نداشته، اینا ایرادی داشتن. و امثال ذالک، میخوام عرض کنم یه همچین مواردی وجود دارد. خب در این حالت شما از کجا میدونید که توانسته اید یک استقراء تام میداشته باشید نسبت به همه محتملات در این مسئله؟ نمیدونید، لعل یه علتی، یک نکته‌ای باشد، یه احتمالی باشد، اصلا خارج از اون مواردی که ما تشخیص داده ایم. و همچنین موارد دیگه که بود که ممکن است که شما جزء العله رو تمام العله در نظر بگیرید، یا نه شما علت رو چیزی بیش از اون مقداری که هست در نظر بگیرید، یه ذم زمیمش بکنید و مواردی از این قبیل، که اینا هم همه ممکن است رخ بدهند. پس ما این صبر و تقسیم که به عنوان یک راه خیلی مهمی در تنقیح منات مطرح میشه، عرض میکنیم اگر حقیقتاً برهان صبر و تقسیم باشد، درسته، یعنی واقعاً شرایط برهان صبر و تقسیم رو داشته باشه، این قابل پذیرش هست. اما اون چیزی که آیان بهش میگن برهان صبر و تقسیم، این قابل پذیرش نیست و ما نمیتونیم این رو بپذیریم، از نظر مبارکتون که. خب پس این یک مطلب. مطلب دیگه فهم عرفیه، فهم عرفی هستش. ما بگیم عرف عرف وقتی با همچین حکمی مواجه می شود نظر می کند به این حکم، میگد آه بالاخره شارع مقدس دنبال چی بوده توی این مسئله؟ دنبال همچین هدفی بوده، غرض شارع این بوده. اینو عرف می فهمد. بگیم شارع هم دارد با عرف سخن میگه، با مردم سخن میگه. وقتی خیلی واضح عرف میفهمد که غرض شارع این است، دنبال این هدف هست، دنبال این نتیجه هستش، لذا دیگه براش فرقی نمی کنه از این طریق یا از طریق دیگر. آیانی که ما بحث امر معروف و نهی از منکر در محضر مبارکشون بودیم، شاید در ذهن مبارکشون باشد، دور از جونشون یادشون باشد که ما اونجا عرض کردیم که یه بحثی مطرح است که آیا امر و نهی، آن الامر به ما هو امرون و نهی به ما هو نهیون، موضوعیت دارد در امر و نهی، امر معروف و نهی از منکر، وجوب امر معروف و نهی از منکر، یا نه اینطور نیست؟ خب بعضی از اعاظم از کلماتشون اینطور استفاده میشه، حتی بعضی آمدن دقیقا در همین کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر همون بحثی که ما در بحث اوامر و نواهی در اصول داریم، معنای امر و مدلول امر و مدلول نهی فرض، همون بحثا رو دقیقا مطرح کردن، ماده امر صیغه، دقیقا اون بحث اومده اینجا هم چی آقا مطرح شده است، دقیقا همون ها رو مطرح میکنن. استعلاء علو اینا شرطه، با از موضع قدرت باش حرف بزنه فلان، اینا رو مطرح کردن. آیا واقعا اینطوره؟ خب میدونید واقعا اگر این مطلب به عرف القا بشه پس میزنن این رو، نمیپذیرن. عرف برداشتش این نیست از امر معروف و نهی از منکر، اصلا میگن نمیشه، یعنی میگن آه شما یه شرطی گذاشتید که این تعطیل بشه، این فریضه الهی شرطی گذاشت تعطیل بشه، چون شما اگر با اون حالت امر و نهی رفتی به طرف صحبت کردی اصلا طرف لجبازی میفته، و خود آقایون گفتن اگر امر و نهی شما موجب لجبازی طرف بشه اصلا جایز نیست، جایز نیست امر و نهی از منکر، حق نداریم این کارو بکنه، ممکنه شما اگر بری بهش بگی این لجبازی کنه بدتر بکنه، مثلا دقت بکنید شما نگو، یه کسی دیگه بره بگه، اینقدر چه عرض بکنم، یا نه حتی بالاتر از این گفتن اگر بری به این امر و نهی بکنی شاید این کوتاه بیاد، اما یه کسی دیگه ای باشه اون بلج بیفته، بلجبازی بیفته، از مثلا اون بخواد بلج شما که داری به اون امر و نهی میکنی دست از معروف بردارد یا مرتکب منکر بشود، وقت اینجا بحث میکنن که آیا مثلا حالا اینجا باید چی بکنیم، الاهم فالاهم بکنیم، بگیم خب اشکال ندارد، ما جلوی یکی گرفتیم یکی دیگه مرتکب شد، در مثلا که چیزی بالاخره از دست ندیم دیگه، نه به دست اون از دست ندیم، مثلا اینطور آیا الاهم فالاهم جاری میشه، نه حالا بحثی که در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر میاد دقت میکنیم، لكن در مقابل این نظر اون دیدگاه این است که آقا اگر شما این امر بالمعروف و نهی از منکر رو بفرمایید که عرف القاء بکنید، عرف میگد که این شارع دنبال چیه؟ وقتی امر ما بکنیم اون دنبال اعتماره، وقتی نهی میکنیم دنبال انتها، اون دنبال این است که معروف تحقق پیدا کند خارجن و منکر از نظرتون که از بین بره نابود بشه، اون شارع دنبال این، غرض شارع این هست، چیزی بیش از این استفاده نمیشه، ما نگاه هم میکنیم عرف اینطور میفهمه. خیلی خوب، اگر این شد شارع پس میخواد این کار انجام بشه دیگه، میگه آه شما حتما باید من بهش دستور بدم، اونم با علو یا استعلاء، اگر رفتم اون رو موعظه کردم، نصیحت کردم، از این طریق استفاده کردم، یه تابلوی نقاشی نشونش دادم، یه نمایشگاه عکسی اینجا زدیم، ما از منظر مبارکتون که و این افراد آمده این نمایشگاه عکس مشاهده کردن تحت تاثیر قرار گرفتن، اینم مستاقی از مصادیق امر و نهی، مستاقی از مصادیق امر و نهی، از منظر مبارکتون که بعضی کارا حالا بعضی افراد خود ذوق اصلا این کارا رو انجام میدن، این نمایشگاه عکسی است، مثلا چیز خاصی اون طرف وارد این نمایشگاه میشه، دالانی سمتون عکس ها میره از اون خارج میشه و مثلا فرض فهمید که لاغت برای لحظات تحت تاثیر قرار میگیره، از نظر مبارکتون که حالا تاثیرات دراز مدت چی نمیدونم، ولی به هر حال ما اینم بگیم از مصادیق امر معروف و نهی از منکر. خب ما این از کجا به دست آوردیم؟ اینو از منظرتون که عرف اینو به ما گفت، عرف گفت آقا ما این امر معروف نهی از منکر شما رو گرفتیم، دیدیم که ما اینطور میفهمیم که شارع دنبال اینه، دنبال حقیقت بعث و زجره، دنبال حقیقت بفرمایید که دنبال تحقق این معروف در خارج و بفرمایید که حدم منکر در خارج هستش. حالا این از طریق امر و نهی صورت بگیرد یا از طریق موعظه و نصیحت، از این جهت برای عرض محضر مبارکتون که شارع مقدس فرقی نمی کنه. حالا این طرف پایینش بود، طرف بالاش هم عرض بکنیم. یعنی اگر مثلا میگید آقا خب نه، موعظه و نصیحت که سهله، امر و نهی هم جواب نمیده، من باید برم چیکار بکنم؟ باید برم جلوشو بگیرم، با دستم جلوشو بگیرم تا این مرتکب نشه. خب اینجا رو هم بگیم در بر میگیریم، میگیم مگه شارع نمیخواد که جلوی قتل این انسان گرفته بشه، جلوی این سرقت گرفته بشه، جلوی این کار خلاف گرفته بشه؟ از نظر مبارکون که من شده ولو مثلا فرض کنم که پامو بذارم جلوی پای این شخص که این شخص زمین بخوره و اون طرف مقابل میتونه فرار کنه بره و یه مظلوم میکشته، نشود. اینم مواردی است که در از همین امر برای نهی از منکر بگیم آقا ما استفاده میکنیم یا با قدرت جلوی او رو بگیریم، نذاریم او مثلا فرض کنیم که این خمر رو بنوشد یا اون خمر رو از بین ببریم که اون نتونه به مرادش چی برسد و هاکذا. بگیم همه اینا رو ما به دست میاریم. اگر این همچین چیزی بود، اگر عرض منظرتون که در موردی بود که عرف میتونست اینو تشخیص بدهد، عرض منظرتون که به نوعی یک جور استظهار عرفی از مجموع ادله هست، از مجموع مطالبی که در اینجا وجود دارد، عرض منظرتون که این هم یکی از طرق تنقیح منات به حساب میاد. ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.